بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فالارضین. فردا عید قدیر، عیدی است که از همه اعیاد اعظم و مهمتر و پربرکتتره. مسئله قدیر هم یک مسئله تاریخی مقطعی نیست، بلکه یک مسئله بسیار مهم سیاسی، فرهنگی، مذهبی. اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یک همچه روزی این تاریخ نیست، بلکه یک مسئله بسیار مهم دینی و مذهبی که بعد از انقضای عصر نبوت، امامت به جای نبوت می نشینه و تمام ارزش هایی که به وجود آمده بود تداوم ببخشه، بیان بکنه، حفظ بکنه. یک کتابی به نام شرح تجرید، این سابقا در حوزه کتاب درسی بود، شرح تجرید، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. تجرید مال خواجه نصیرالدین طوسیه، کشف المراد مال علامه حلی که از شاگردان خواجه نصیره. علامه حلی در اون اجازاتی که داره میگه قد وجد هذا الشیخ افضل اهل عصره بالعلوم العقلیه و النقلیه. از خواجه نصیر این طور تعریف میکنه، با اینکه در اون زمان محقق و علامه و اینا افراد بسیار مهمی وجود داشته، اما خواجه نصیر را علامه میگه افضل اهل عصرشه در علوم عقلیه و نقلیه. حالا اما از کجا درس خوانده بوده خواجه نصیر که با این عظمت وقتی که میره برای اتماتک، کربلا و نجف و اینا اینقدر جلوه میکنه؟ معلومش اون موقع در ایران حوزه‌ای وجود داشته که مثل خواجه نصیرالدین طوسی پرورش میداده. شیخ عباس قمی در الفوائد الرضویه می‌نویسه که در حوزه قم 200,000 محدث وجود داشت زمان صدوق، فقط 200,000 محدث وجود داشته. این خیلی مهمه در یک حوزه ای که 200,000 محدث باشه، بگه چقدر کتاب و کتابخانه و استاد و شاگرد و تشکیلات الان افولی به وجود آمده. وقت نوشته در حوزه نیشابور 300,000 محدث وجود داشته. معلومه در خراسان حوزه های وجود داشته مثل خواجه نصیرالدین طوسی در اون عصر می پروریده، پرورش داده. می قد وجد هذا الشیخ افضل اهل عصره بالعلوم العقلیه و النقلیه. خلاصه در این کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، تجرید اعتقاد مال خواجه نصیرالدین طوسیه، علامه حلی شاگردش اون را شرح کرده به نام کشف المراد، سابقا در حوزه کتاب درسی بود. درباره امامت چون اینجا فصول زیادی هست در علم کلام، مسائل بسیار مهم در سطح بالا، درباره امامت که بحث میکنه از سه جهت حقانیت تشیع خلافت حضرت امیر علیه السلام ثابت میکنه. اول از جهت عصمت، میگه عصمت رو تقتضی نص و سیرتو، باید امام معصوم باشه. غیر از حضرت امیر علیه السلام کسی معصوم نبوده. اون بقیه که یک مدت اصلا بت پرست بودن و اونا بعدا آمدن مسلمان شدن. بالاخره اول عصمت که در حضرت امیر اسلام وجود داشته، دوم نس. ما میگیم ببین همانطور که نبوت نس میخواد، الله اعلم حیثیت جل و رسالت، همونطور در که جعلنا اماما جعلهم ائمتا، همینطور که نبوت جعلی از جانب پروردگاره، مردم جمع بشن کسی انتخاب کنند به عنوان سرپرست، در اسلام اینا نیست. همانطور نبوت جعلیه، اینی جعلک للناس اماما قال و من ذریته، امامت هم جعلیه. بنابراین عصمت یک، دوم نس که منصوص ثابت کنید که نس پیغمبر به تعمیر امام باشه، خلیه باشه. سوم افضلیت، باید کسی که امام است باید افضل باشه. و 30 نمونه ذکر کنه، سخاوت و زهد و شجاعت و علم و فلان و فلان، حضرت امیر علیه السلام از 30 جهت افضلیت داشته. بنابراین این 3 دلیله، 3 تا عنصر اقتضا میکنه از امیر علیه السلام امام باشه. یکی عصمت، یکی نس، و یکی هم افضلیت. ما رو میگن امامیه در میان فرق اسلامی، تا این فقط لقب و عنوان مال ماست، بلکه از اول ما به اندازه در نظر ما این مهم بود و مستدل بود و محکم بود و ثابت بود، ما در این مسیر مانده ایم، بقیه در این مسیر نماندن. اینکه ما امامیه هستیم، معتقد که امامت ماندن و نبوت یک امر جعلی از جانب خداوند عالمیانه، این هم برای حضرت امیر و اهل بیت علیهم السلام جعل شده بوده. کسی هم اگر باشه قائم مقام و نایب مقام و رسول الله، ما امامیه هستیم و روز قیامت هم هر امتی با امامشان محشور می شود. حشر ما با اهل بیت علیهم السلام، اما حشر بقیه یا معاویه است و یزید است و مستکبرین هست، اینطور چیز نمیذاره. این افتخار ماست، این است که قدیر را باید به این معنا ما توجیه کنیم و بیان بکنیم. فردا یک چنین روز بسیار مهمی است، به حوزه باید این فکر را با دلیل برهان در کل دنیا به این که خب جامعه بالاخره حاکم میخواد، جامعه مدیر میخواد، سیاست مدار به مدیر میخواد. خب مدیر یه صفات خاصی داره، چنین باشه چنین اهل بیت علیه السلام. غیر از این دیگه هر کس که مدیر بود دیدیم که و میبینیم که چطور دیگه. برای این افتخار ماست که ما برای مدیریت جامعه امامیه یک همچه مبنایی داره، یک همچه منطقی داره، یک همچه دلیلی داره. خب مثل شما اصلا مثل تصمیم داره در هر چیزی حرف بزنید. خب بنویسید، بنویسید مطلبتون رو، بنویسید شما، بنویسید مطلب. عرض کنم که ما قبل از تعطیلی بحث ما در امر معروف بود، ولی امهات مسائل رو گفتیم. اون اندازه که امهات مسائل بوده بیان شده، بقیه دیگه بایست خود عزیزانی که سوال میکنن مطالعه کنن، اون چه ما گفتیم بنویسن، اون چه خودشان مطالعه کردن بنویسن. ما خیلی دوست داریم نوشته های شما را ببینیم. این سابقه هم رسم بوده، افراد در یک درس شرکت میکردن مینوشتن میدادن به کسی که درس میگفت. این چند تا فایده داره. اول فایده اینه که اون که درس میگه خیلی خوشحال میشه که این مطالبی که بیان کرده اینطور ثبت شده، ضبط شده، نوشته شده و افرادی اینچنین تربیت شدن که اینها این داره کاملا درک کردن، دقت کردن، نوشتن، ضبط کردن. یکم برای خودش از خیلی مفیده. اولا اون از لحاظ قلم باید اونقدر قدرت قلمی داشته شد بتوانه اون را حالا یا عربی یا فارسی کاملا بنویسه. همه ما طلبه ها وظیفه داریم که در قلم قدرت قلمی داشته باشیم، نویسنده باشیم. کسی که 5 سال 10 سال درس خونده ولی بلد نیست 23 صفحه مطلب بنویسه، خوبی واقعا نباید اینطور باشه. ما همون باید در قدرت نویسندگی از لحاظ ادبیات اونقدر قوی باشیم بتوانیم عربی فارسی مطلبی را که در نظر میگیریم بنویسیم رو داشتیم. خب این است که اینطور. ثانیاً به اینکه استاد نگاه میکرد اگر اشتباهی مطلعی بود، الان بنده خودم نوشته دارم از درس آیت الله العظمى آقای بروجردی، آیت الله العظمى آقای داماد، امام رضوان الله علیه بهشان دادم، نوشتن در حاشیه‌گاه یک چیزایی بینم خب خیلی برای بنده مهم بود. علی آدم ما امر معروف بحث کردیم دیگه، حالا اون ما تو مسائل گفتیم، بقیه دیگه با خودتان لازم باشه بنویسید من ببینم خوشحال میشم. اما بحث وقت بحث بسیار مهمیه. فقهای ما رضوان الله علیهم وقف را آوردن به تقریبا اموال که مال باشه، ملک باشه. اموال اخبار که میخوانیم وقف خیلی اینطور نیست. وقف به یک شخص میخواد در زندگی خودش خدمت گذار بوده، به جامعه خدمت میکرده، احسان و خدمت داشته، بتواند آثاری ازش بگذاره که این آثار خودش یک خدمتی است، آثار هنری، آثار سیاسی، آثار اقتصادی، آثار فرهنگی. این وقف اینه. مثلا امام رضوان الله علیه یک حکومت تأسیس کرد، اینا همش در وقف اخبار مندرجه. ما نباید طوری فکر کنیم که وقف یعنی یک اموالی باشه، مسجدی یا حوزه. اینا وقف بند برای خیلی اخبار ما وسیع‌تر از این بیان کرده. این واقعا یکی از شاهکارهای فقه اسلامی است که این وقف رو به این ترتیب و با این وسعت و با این نظر بیان میکنه. ما اخبارش رو میخوانیم معلوم بشه. عرض کردیم که فقهای ما گفتن که ادله اربعه دولت داره بر مشروعیت و فضیلت وقف. خب اجماع آن که میان علمای ما خلافی نیست، اجماع مسلمه، اجماع متخذ از همان روایات و ایناست. اما دوم کتاب، در کتاب بحث کردیم، در کتاب به خصوص ذکر نکرده وقفه، اما کلیات زیاده در قرآن کریم دیگه، مثل وفعل خیر و امثال زاله. اما عقل رو اشاره کردن ولی ذکر نکردن. ظاهران اونم روشن باشه عقل، برای خاطر اینکه عقل مستقلات عقلیه درک حسن و قبح، همینطور که عقل قبح ظلم درک میکنه و میگه ظلم قبیح، ما میگه ملازمه داریم، کل دا یحکم به العقل یحکم به شر، همینطور که ظلم قبیح احسان حسنه. در بحث وقت هم هر کسی که وقف میکنه یک احسان است دیگه، همینطور که ظلم قبیح هست عقلن، احسان حسن است عقلن. در هر دورد هم کل دو یحکم به العقل یحکم به الشر، بنابراین هم حکم عقلیه. اما روایات ما خیلی زیاده، ولی از اینها نکته های فراوانی ما به دست میاریم در باب وقف. قبل از اینکه وارد بشیم به بحث روایات، یک مطلب عرض کنم، باز این لازم بدانیم. آمدن فقها ها گفتن که در باب وقف، وقف داریم، حبس داریم. در حبس هم گفتن سکنا، عمرا، رقبا. سکنا، عمرا و رقبا، این رو باید بدانیم. در وقف گفتن کسی که مالی را وقف میکنه از ملکش خارج میشه. یک مزرعه داشت وقف کرد، وقتی با شرطش که میگیم بعدا انشا صورت گرفت و اینا، این دیگه وقف کرد، این دیگه مال اون نیست، با شرایطی که بعدا بحث خواهیم کرد. بله، خب میشه وقف. یک اشارش ابدیته، باید برای همیشه از ملکش خارج بکنه. خب ما آتات هم در این چیزی بحث میکنیم، لازمه یانه بحث میکنیم، تنجیز لازمه شد بحث میکنیم، در همه را انشاءالله بحث میکنیم. خلاصه در وقت انسان چیزی که وقت کرد از ملکش خارج میشه، اما در عمرا و رقبا و سکنا از عمر خارج، از ملک خارج نشده. ماری داره، اسبی داره، مثلا داده به یک نفری که حالا مانده تابع شرط شده، یک سال دو سال یا دو سوار بشه، این اسب این داده، این که به این داده اسب را داده، این میشه رقبا، رقبه این اسب را اختیار اون قرار داده. خانه ای داده که اون ساکن باشه یک سال دو سال سه سال، ملک اصلا در ملک خودشه، از ملک خودش خارج شده، بمیره و راست ازش ارث میبرن، ولی چندی که قرار گذاشته این میشه که خانه اون ساکن میشه. گاهی هم بگه چندی که شما زنده هستی ساکن باش، چندی که عمر داری، یا چندی که من عمر دارم، میشه عمرا. بس بنابراین سکنا در چیزی که قابل سکونته، تابع قراردادشان و شرط و ایناست در تعیین مدت و امثالا، این میشه چیز سکنا. این مثل آریه است، یه این نوع آریه است تقریبا، چون که در آریه من کتاب بدم به شما مطالعه کنید، هر وقت دارم خواست از شما میگیرم، در آریه اون هر وقت خاص میگیری، اما اینجا نه، یه قرارداد دارن، اما در این حال از جهت که ملک در ملک صاحب ملک باقیه مثل آریه است، در وقت از ملکش خارج میشه، اما در این ستا نه. خانه داده اون ساکن بشه، بله، یا اینکه این باغ داده به اینکه چنده که اون عمر داره یا این عمر داره از اون باغ استفاده میشه عمرا. اصل داده چنده که مثلا مثالش رقبا، خلاص این سکنا و عمرا و رقبا اینا هم در بحث وقف ذکر کردن، ولی تفاوتش اینه که در وقف بعد که واقف وقف کرد از ملکش اون عین موقوفه خارج میشه، دیگه مردم بر ورثه مربوط نیست. اما در سکنا و عمرا و رقبا ملک در اون ملک اون شخص باقیه، فقط استفادهش منافعش در اختیار او قرار داده، ولی از موقع مردنم به ورثه همین شخص صاحب مال اولی میرسه. این وقف و سکنا و عمرا و رقبا را فهمیدیم. خب حالا وارد میشیم به ذکر روایات و آثاری که از اهل بیت علیه السلام ذکر شده بسیار زیاده، باز هم این داره میشه دستبندی کرد. ما در هر موضوع سعی کنیم دستبندی کنیم، هم برای خودمان مفیده، هم بیانش آسانه، نوشتنش آسانه، فهمیدنش آسانه. دست بنده نکنیم قاطع کنیم، نه اونجور نیست. این است که یکی از هنرهای هر شخص این است که سعی کنه هر مطلب را به توانه دست بندی بکنه. اولین دست بندی در اینجا اینه، روایاتی داریم درباره وقوف اوقاف اهل بیت علیه السلام، این از پیغمبر صلی الله علیه و آله میگیره تا اهل بیت وقف کردن. خب اینا باید بهم چجور وقف کردن، چجور بوده، از اینا خیلی سو استفاده میشه و یکی از خدمت ها که عنایت به اون داشتن همین موضوع در تذکره در جلد بیستم بحث ما، جلد بیستم طبع جدید تذکره علامه هلی دار زمان پیغمبر، اونقدر پیغمبر صلوات الله علیه و آله درباره وقف تبلیغ کرد، تمام صحابه وقوفه داشتن، یعنی هر کسی سعی کرد ایسی وقف بکنه. این باید یک سنتی است در میان مردم واقعا شروع پیدا کنه، چون خداوند متعال راه را باز کرده، انسان در حال زندگی خودش خب میخواد خدمت بکنه، خب اما بعضی خدمت ها هست که خیلی خدمت دوام ابدیت پیدا میکنه، ابدیت پیدا میکنه. شما چقدر خوبه، ما چقدر خوبه، سعی کنیم ببینیم که اون خدمات خودمان را، عمر انسان کوتاه میگه چقدر میتونه در زندگی خدمت کنه، اما میتونه ببینیم که انسان باقیات و سالات، این در قرآن این کلمه ها من ندیدم که در تفسیر این را به وقف تفسیر کرده باشه، اما بخیر کلیتش درسته. این یک باقیات و صالحات انسان باقی بگذاره. از طرفی هم باید توجه در ایران خیلی، در هر ملتی وخم است، در ایران هم وقت خیلی زیاد بوده. یه وقت آیت الله کاشانی در تهران، البته فقیه بسیار با عظمتی بود و برای مدیریت جامعه خیلی تلاش میکرد و آثار زیاد، یک وقت درباره وقف گفت سلس ایران وقفه، منتها وقف خارانی ما داشتیم، موقوف ها را خوردن، دولت هایی به وجود آمده موقوف ها را برده خورده و اینا. بالاخره یکی از کارهای اداره اوقاف اینه که بتوانه اینا را کشف کنه و از دست موقوف ها وقفاران میداره بگیره. مثلا یک سلسه ایران تمام وقت. خب حالا اخبار دسته بنده کنیم. یک دسته اخبار مربوط به اوقاف اهل بیت علیهم السلام خیلی وسیع، امام صادق علیه السلام تا وسیع وقف میکنه، امام صادق وصیت میکنه به این که 7 سال بعد از مردن من در منا برای من عزاداری کنن، اموالی برای اون وقف میکنه. خود امام صادق میگه پدر من حضرت باقرم باز اموالی وقف کرد که 10 سال در منا برایش عزاداری بکنیم. اینا یک چی نکات فراوان، نکات فراوانی ما در اخبار داریم. بس برای یک دسته از روایات ها مربوط به اوقاف اهل بیت که ما انشاءالله تعالی یک مقداری در رو بس بود. یک مقدار هم مربوط به کلمات که بحث الان نمیرسه بعدن، فعلا بحث ما در کلمات نیست، بحث ما فعلا در کلمات، بحث ما فعلا در این حالا بعدن باید برسیم. کسی که میخواد وقف کنه چه کلمه بگه انشا بعدن بحث میکنیم. ما فعلا بحث ما در اصل وقفه، اما حالا که میخوای وقف کنی باید انشا کنی. انشا شما چه عبارت داشته باشه، شهید اول چه میگه، شهید ثانی، این مال اون بحثی که بعدن خواهد آمد. خب بالاخره دسته دیگه از اخبار ما مربوط است به وقف، وقف اهل بیت. خود اخبار تشویق و ترغیب برای وقف کردن، ما چند تا از این میخوانیم. این جلد 13 مسائل 20 جلدی است، جلد 13 مسائل 20 جلدی. خب صفحه 292 اولین باب عنوان کرده کتاب الوقوف و صدقات. اولین باب، باب و استحباب ها که مستحب. حالا محمد ابن یعقوب ان اتت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان محمد ابن عیسی ان منصور ان اشای ابن سالم سنه سعیه ان یعب اتیال نیسه. برای نمونه دقت کنید، قال لیسه یتبع الرجل بعد موته من الاجر الا ثلاث خصال. بعد از مرگ 3 خصلت باعث میشه به اینکه انسان ثواب بدن. البته این اضافه این الا که میگه، این اضافه حصر نیست، اضافه نسبیه و الا خیلی بیش از این چیزی خودشان فرمودن. لیس یتبع الرجل بعد موته من الاجر الا ثلاث خصال، تبعیت نمی کند از شخص بعد از مرگش، بعد از مرگ میگه 3 خصلت، صدقتون اجراها فی حیاته و یه تجری بعد موته. یک صدقه بوده، چون این یک نوع صدقه است دیگه، یک نوع صدقه است، اجراها فی حیاته. مثلا بحثی است که آیا در وقت قصد قربت هم لازم یا نه. نوع فقه ها میگن که قصد قربت لازمه، ولی امام در تحریر داره در وقت قصد قربت لازم نیست. این یک فتواییست که باید بعدن، آیا این همه روایات داریم، آیا این وقت عبادته؟ اگر عبادت باشه قصد قربت میخواد، یا عبادت نیست. امام رضوان الله در تحریر رسول فرموده که قصد قربت لازم نیست، ولی فقه های دیگه میخوان بگن دوان که لازمه. یعنی اگر یک شخصی یک بیمارستان ساخت اگر قصد قربت کرد میشه وقف و آثار وقفش بنابر قول اونا. ولی بنابر قول امام کسی بیمارستان ساخته برای که مشهور بشه میان مردم وجه پیدا کنه، چون ایشون قصد قربت رازه نمیدانه. ولی باید بحث کنیم اینه بعدا که آیا از اخبار از عدلله مستفاده اینه که در وقف قصد قربت لازمه که یکی از عبادات مثل زکات از عبادات، خمس از عبادات، در این حال که امر مالی هستن. آیا وقف هم همینطوره؟ امام میگه نه، در وقف قصد قربت در تحریر الوسیله قصد قربت شرط نیست، وحدت عبادات نمیشه و چیز محقق از عبادات حساب کرده، چون محقق اینطور محقق لسان الفقهاست. در اول شرایع محقق آمده فقه را چهار تا مسئله کرده، گفته الباب الاول، باب اول در عباداته، یک بابم عقوده، یک بابم ایقاعاته، یک بابم احکامه، همینطور. او وقت آمده وقف و جهاد و همه اینها را در عبادات ذکر کرده. اگر از عباداته خب قصد قربت لازم داره، اگر نه که نه. حالا خبر اول تمام کنه تقیه باشه، وقت تمام شده من بفرمایید. خب اول صدقتون اجراها فی حیاته فهیت تجری بعد موته، باقیست بستانیست مسجدیست. حالا بینید سنت و هدن سنها فهیت یعمل و بها بعد موته، اگر که سنتی را داره، لبین مال نیست، یک سنت طریقی حکومت اسلامی ایجاد کرده، ولایت فقیه را معمول کرده، موشک های ساخته مثلا فلان و فلان، بالاخره ساختن موشک به چه ترتیب به چه ترتیب میره. هر سنت چقدر وسیعه، سنتون سنها سنت خودن سنها و هیه گومل به ها بعد موته، این هم دومین روایته. سوم ولدون سالهون ید آل ید اوله، در اکثر روایت این است تربیت فرزند صالحی که بعد از مرگ برای انسان دعا کنه، این یکی از چیزهایی که دارای ثواب خیلی زیاد است. اینا انشالله بقیه رو بعدن بخونیم. اللهم صل علی